أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که فرمودن اصالت و صحه مثبتاتش حجت نیست. به این مناسبت سه مثال مطرح شد. رسیدیم به مثال دوم که موجر و مستأجر اختلاف کردند. موجر گفت آجرت و کدار کل شهرن به درهمن، مستأجر گفت نخیر، استأجرت من کدار سنتن به دینارن. گفتن که اصالت الصحه بر فرض ثابت کند قول مستأجر را بنابر مبنای مشهور که اجاره به نحوی که مالک ادعا می کند باطل است، کما هو المشهور، ولیکن ثابت نمی کند اصالت الصحه که اجرت برای یک سال دینار بوده. ما عرض کردیم در این مسئله سه قول هست. یکی قول مشهوره و من هم از سید الامام و سید السیستانی که این اجاره آجرت و که کل شهرن به درهم باطل است، چون مدت تعیین نشده تا چند مدت منفعت این خانه را تملیک می کنید به مستأجر، این مشخص نیست، ولذا اجاره قراری است و باطل است. طبق این قول ما حکم مسئله رو بیان کردیم. قول دوم قول منسوب به شیخ طوسی در خلاف است که برخی از معاصرین از جمله مرحوم آقای صدر پذیرفتند که این اجاره صحیح است و غرری نیست، چون غرر یعنی جهل مستتبع خطر و در اینجا خطری نیست. تملیک می کند مالک منفعت این خانه را تا اون زمانی که مستأجر در این خانه می ماند، هر ماهی هم یک درهم، این که قراری نیست. طبق این قول عرض کردیم که چه مدعای مالک چه مدعای مستأجر هر کدام باشه اجاره صحیح هست، ربطی دیگه به بحث اصالت و صحه پیدا نمی کنه. ولیکن ثمره اش در این ظاهر میشه که اگر بین دینار و درهم نسبت 1:10 نباشه، عذر میخوام، نسبت 1:10 باشه نه نسبت 1:12، اگه نسبت دینار به درهم 1:12 در اجرت هم اختلاف ندارن، دینار برای یک سال مساوی میشه با 12 درهم، هر ماهی 1 درهم. اما اگر گفتیم نه هر دیناری 10 درهم، خب اختلاف میشه در اجرت بین زیاده و نقیصه. مستأجر میگه 1 دینار برای 1 سال یعنی 10 درهم، مالک میگه که برای هر ماهی 1 درهم یعنی برای 1 سال 12 درهم. اختلاف میشه در اجرت بین زیاده و نقیصه، و اونی که ملزم است به اثبات و عرفن مدعی است اونی است که ادعا میکنه اجرت بیشتر را. مستأجر که میگه استأجرت الدار سنتا به دینارن، معنا نداره بگه بعد از یک سال من میتوانم بنشینم. خودش اعتراف میکند که من یک ساله اجاره کردم. مالک هم که اجبار نمیکنه به نشستن، چون میگه تا مادامی که مینشستی ماهی یک درهم بود اجرتان، بلند بشوی بروی که من حرفی ندارم. فرقم نمیکنه چه این نزاع در اثناء مدت باشه یا بعد از انقضاء مدت. یک شبهه‌ای هست در اینجا که گاهی به ذهن ما هم خطور میکرد، این رو عرض کنم، و اون شبهه اینه که در دوران امر بین نقیصه و زیاده در اجرت، مثلا اگر در اثناء مدت نزاع بکنند فرق میکنه با اینکه بعد از انقضاء مدت نزاع بکنند. بعد از انقضاء مدت روشن است که مستأجر الزام نمیخواهد بکند مالک را به شیئی، میگوید اجرت تو برای یک سال 10 درهم بود، یعنی 2 درهم اضافی که تو میخواهی بگیری مستحق نیستی. مالک میگوید نخیر، من مستحق 12 درهم هستم. مالک میشد مدعی و مستأجر میشد مدعا علیه. اما شبهه‌ای که ما به ذهنمون میومد این بود که در اثناء سال اگر نزاع بکنن مستأجر هم میشه مدعی، چون او میخواهد بگوید که من با پرداخت این اجرت کم حق تحویل گرفتن این خانه را و نگه داشتن آن را تا 1 سال دارم. شبیه این که اگر بایع و مشتری نزاع بکنند، بایع بگه بعت کل مکاسب، مشتری بگه بعتنی الرسائل. سمن یکیست، سمن اختلافی درش نیست، که ما عرض کردیم وفاقا لسید الخویی که اگر بایع سمن رو تحویل گرفته، بایع دیگه مدعی نیست، چون بایع از این که میگوید بعت کل مکاسب نمیخواهد مشتری را الزام کند به شیئی، فقط میخواهد الزام مشتری را به این که باید کتاب رسائل به من بدهی دفع کند. پس مشتری مدعی است و نه بایع. اما اگر هنوز بایع سمن را نگرفته است، بایع هم مدعی می شود. او مدعی است که من با آمادگی پرداخت کتاب مکاسب به تو مستحق گرفتن سمن هستم، این می شود مدعی. یرید و الزام المشتری به دفع سمن، پس بایه هم مدعی است، مشتری هم مدعی است که من کتاب رسائل را مستحقم، می شود تدائی. این تفصیل در اختلاف در نوع مبیع صحیح است. چون ما وفاقا لجماعت من هم سید الخوئی و سید السیستانی و شیخون الاستاد ملاک در تشخیص مدعی و منکر را غرض دعوا می دانیم. وایع که می گوید بعت کل مکاسب، غرضش باید ببینیم چیست. بعد از گرفتن سمن غرضی ندارد جز دفع شر مشتری، که من ملزم نیستم کتاب رسائل را به تو بدهم، ولیکن قبل از گرفتن ثمن غرضش الزام مشتری است، غرض نوعیش الزام مشتری است به پرداخت ثمن، با توجه به اینکه آمادگی پرداخت مسمن را به نظر خودش که کتاب مکاسب است دارد. اما حالا اینجا غرض نوعی قطعا این هست، اما در جایی که دوران امر است بین زیاده و نقیصه در سمن مثلا یا در اجرت، شبهه ما این بود که اینجا هم همین تفسیر رو بدیم. مثلا در ما نحن فی اختلاف هست ولو قبل از انقضاء مدت، هنوز اصلا خانه را مستأجر تحویل نگرفته است. مستأجر میگه که من این خانه را اجاره کردم به ماهی 1,000,000، مالک میگوید تو این خانه را اجاره کردی به ماهی 1,500,000. خب مشهور میگن که مستأجر منکر است و مالک مدعی زیاده اجرت است. ما شبهمون این بود، میگفتیم اگر این مستأجر هنوز این عین مورد اجاره رو تحویل نگرفته، او مدعی است که من با آمادگی پرداخت 1,000,000 تومان در ماه حق تحویل گرفتن این خانه را دارم. میخواهد الزام کند این مالک را به تسلیم این عین به ازای آمادگی مستأجر نسبت به پرداخت اجرت کم، پس او هم مدعی است. ولیکن همونطور که بزرگان فرمودن، عرف با توجه به این که در این مثال مالک مدعی زیاده اجرته و الا سر این که این خانه مورد اجاره است که اختلافی نیست، عرف این مالک را مدعی میبیند، ملزم به اثبات میداند، حداقل در جایی که قولش مطابق با عزت المثل نیست. این بحث دیروز را مطرح نکنیم، از او غمزه این کنید. فرض بگیرید قولش مطابق با اجرت المثل نیست تا شبهه دیروز که بر قیمت زمین کردن پیش نیاد. خب استصحابم که مخالف قول این مالک است، استصحاب عدم استحقاق او نسبت به مقدار زیاده، ولذا بعید نمیدونیم که در این مثال حتی قبل از انقضاء مدت اجاره این مستأجر منکر باشد نسبت به اجرت زائده و مالک مدعی اجرت زائده است. او مدعی است هر ماه 1 درهم، یعنی 12 ماه 12 درهم، اما مستأجر میگه نه 1 سال 1 دینار، یعنی 1 سال 10 درهم نه 12 درهم. خب اما طبعا طبق این بیان ما مالک میشه مدعی اجرت زائده و مستأجر منکر اجرت زائده است. اگر مالک بیانه نداشت، مستأجر قسم میخورد و قولش ثابت میشود. اما قول ثالث، قول ثالث قولی است که مرحوم محقق در شرایع انتخاب کرده، آقای خویی هم پذیرفته، فرموده که آجر توکت دار کل شهرن بدن هم نسبت به ماه اول صحیح است، نسبت به ماه‌های بعد قراری است. چون مشکل که مرحوم آقای مصطفی فرمود اینه که ما از روایات استفاده کردیم، مثل روایت ابوالربیع شامی که الا سنین مسمات، اجاره داره که یتقبل الارض فأی وجوه القبالت احل، قال علیه السلام یتقبلها الا سنین مسمات، مشخص باش از زمان اجاره تا چند سال. ولذا آی خویی فرمودن ماه اول که مشخص است، بعد از ماه اول تابع این است که مستأجر بماند یا نماند. اجاره انحلالیه، مثل این میماند که کسی بیع کند شات و خنزیر را، و انحلالی است، نسبت به بیع شات نافذ است، نسبت به بیع خنزیر فاسد است. اینجا هم آجر توکت دار کل شهرن بدرهم، یعنی احاز شهر الاول آجر توکت بدرهم، فی شهر ثانی اذا کنت تسکن فی و آجر توکت بدرهم و هاکذا. خب نسبت به ماه اول که مشکلی نیست، ماه اول که مشروط نیست، و طبعا ماه اول اجارهش منجز است. اجاره به هر حال منجزه، منتها نسبت به ماهای بعد معلوم نیست. تابع این است که مستأجر بماند، تملیک شده است به اون منفعت دار تا مدتی که میماند، نماند همون یک ماه اول تملیک شده است. مرحوم آقای خویی هم فرموده اگر ما مشکل غرر فقط مطرح بود قبول میکردیم که کل این اجاره صحیح هست، چون جهل مستتبع خطری در نیست. اما چون از روایت ابوالربیع شامی فهمیدیم که باید زمان اجاره معلوم باشد، ولو جهل به زمان اجاره مستتبع غرر نباشد، ولذا ما نسبت به ماهای بعد میگیم اجاره باطله اما نسبت به ماه اول صحیح. مثل این میمونه که مالک بگه آجر تو کدار شهرن بدر همین فانزت فبه حسابهی، این دیگه همه میگن ماه اول صحیحه، اونم ماه بعدم شرط ضمن العقده که اباحه تصرف میشه، که ماهای بعد اباحه تصرف داری، ولی نسبت به ماه اول اجاره صحیحه. حالا مرحوم آقای خویی فرموده طبق نظر ما اختلاف مالک و مستأجر در مقام میشه تدائی. چرا؟ برای اینکه مالک ادعا میکنه اجاره ای رو که فقط در ماه اول صحیحه در مقابل یک درهم، مستأجر ادعا میکنه اجاره ای را که تا یک سال صحیحه در مقابل یک دینار، میشه تدائی. تدائی حکمش اینه که تحالف میکنن اگر بیانه نداشتند یا بیانه متعارضه داشتند، نوبت به تحالف میرسد، بعد از تحالف حکم میشود به انفساخ اجاره. به نظر ما آقای خویی باید تفصیل میدادن، و شاید هم مقصودشون همین تفصیل باشه که اگر دینار مساوی باشه با 10 درهم تداعی میشه. و الا اگر دینار مساوی باشه با 12 درهم نسبت به ماه اول که نزاع ندارد. منتها مستعجل میگه ماهای بعدم، 11 ماه بعدم اجاره صحیحه داشتیم، باید اثبات بکنه، اون میشه مدعی. اما در فرضی که هر دیناری 10 درهمه، خب این میشه تداعی دیگه. درست میفرمان آقای خویی، آجر تو که ادار کل شهر بدرهم، یعنی آجر تو که ادار فشهر الاوله بدرهمن، چون نسبت به سایر اشهر اجاره باطل است. اما مستاجر میگه 1 سال، اونم هر ماهی کمتر از 1 درهم، 1/12 دینار که کمتر از 1 درهم میشه. هر کدام مدعی است از 1 جهت. مالک مدعی اجرت زائد است، مستاجر مدعی مدت زائد است، میشه تداعی. فرض این است که اولا ما عرض کردیم وقتی در نوع عقد اتفاق نبود اصالت و صحه جاری نمیشه، ثانیاً اصالت و صحه‌ای که بخواد جاری بشه و متضمن دعوای زائده‌ای باشه، متضمن دعوای زائده است و اون دعوای زائده اینه که میگه که اجرت برای 1 سال 1 دینار بود، 10 درهم بود، نه 12 درهم. خب این طبعا هیچ وقت اصالت و صحه این مطلب را اثبات نمی کنه. مثال سوم رو هم عرض کنیم، این بحث رو تمام کنیم. مثال سوم اینه، حالا بحث فقهیش بماند، ما فرمایش آقای خویی رو نپذیرفتیم، فرمایش مرحوم آقای خویی معتقدیم درست نیست که قول ثالث رو انتخاب کرد، چون یک انشاء هست، این یک انشاء یا انشائی است که عوضین در او مجهولند، پس این انشاء ملغاست، معنا ندارد که ما نسبت به معلوم بودن عوضین انحلال رو لحاظ کنیم. انحلال انحلال عقلایی است، نه انحلال انشائی. انحلال در انشاء نیست، انحلال عقلایی است. در بیع شات و خنزیر عقلا قائل به تعوض صفقه هستند و الا انشاء او واحد است. شاهدش این است که بیع می کند شات و خنزیر را به 1 میلیون، در حالی که نمی داند قیمت شاد چقدر است، قیمت خنزیر چقدر است. بعد که می گویند بیع الخنزیر باطل است، تازه باید کارشناس بیاد قیمت گذاری کنه که آیا شاد گرانتر است یا خنزیر در عرف. اما همین که گفت بیع تو که شاد و الخنزیر به 1 میلیون، میگن این بیع قراری نیست، عوض و معوض معلوم است مقدارش در انشاء، نه به لحاظ اون بیع نافذ که بیع الشات است، به اون لحاظ که معلوم نیست که مقدار ثمن چقدر است در مقابل شات. ولذا ما این قول ثالث رو نپذیرفتیم، ولیکن به نظر ما قول اول ارجح است. عذر میخواهم، به نظر ما قول ثانی، قول به صحت مطلقا ارجح است، چون روایت ابوالربیع شامی رو ضعیف میدونیم و اشکال دلالی هم داریم و ولذا معتقدیم که قول ثانی که قول به صحت است مطلقا ارجح هست و غرر جهل مستتبع خطر است که در اینجا غرر نیست که معترف به سید الخوئی. خب راجع به مثال سوم، مثال سوم اینه که مالک و مستأجر اختلاف دارن در تعیین اجرت یا تعیین مدت. مالک میگه اجرت رو تعیین نکردیم، اجاره باطله. مستأجر میگه چرا اجرت رو تعیین کردیم؟ مالک میگه گفتم آجر تو کدار سنتن بالاجرت سوقیه، این که رافع قرار نیست. مستأجر میگه گفتی آجر تو کدار سنتن به دینار. علامه فرموده که اینجا هم به نظر ما در تقدیم قول مستأجر نظر هست، چون اگر اصالت و صحه به نفع این مستأجر باشه در صورتی قائل میشیم به جریان اصالت و صحه که متضمن دعوای زائده علی المالک نباشه. خب این مستأجر داره تعیین میکنه اجرت را، یک دینار. اصالت و صحه در اجاره که ثابت نمیکنه که اجرت یک دینار بود، اصل مثبت. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد توضیح داده کلام علامه رو، گفته که مقصود علامه اینه که این یک دینار مساوی است با اجرت المثل یا کمتر است از اجرت المثل. اگر مساوی است با اجرت المثل، بله مشکلی نداریم، چون متضمن دعوای زائده‌ای بر مالک نیست. اما اگر کمتر است از اجرت المثل، اجرت المثل 2 دینار است، مستأجر میگه که اجاره بر 1 دینار واقع شد در 1 سال، خب این متضمن دعوای زائده است. بعد محقق کرکی فرموده اصلا ما در جریان اصالت و صحه در مواردی که اتفاق نباشد بر ارکان عقد اشکال داریم. خب یک مطلبم محقق کرکی داره، میگه اگر یک دینار که مستأجر قبول کرده اجرت 1 سال بود مطابق باشه با اجرت المثل، این که نزاعی نیست، چه اثری داره این نزاع؟ مالک میگه آجر تو که هاز ادار سنتن ولی اجرت رو تعیین نکردم، ولی اجرت در بازار 1 دیناره. خب مستأجرم که داره میگه استأجر تو دار سنتن به دینار، خب این که لغو نزاع. به محقق کرکی اشکال شده و المستشکل هو المحقق النائینی، که نه آقا لغو نیست، در اثناء مدت اگر نزاع بشه لغو نیست. حالا به هر حال اگر در اثناء سنه نزاع بشه کما هو المفروض فی کلام العلامه، اینجا ثمره پیدا میکنه. اجرت المثل یک دینار، مستأجرم میگه یک دینار، اگر بعد از انقضاء مدت باشه بله ثمره نداره نزاع، ولی اگر در اثناء مدت باشه نزاع ثمره داره. مستأجر میگه خب این اجاره صحیح است، بگذار تا آخر سال اینجا بمانم. و اصالت السهل جریانش اثر داره، اثرش اینه که به نفع این مستأجر قاضی حکم میکنه، میگه یک سال در اینجا بمون. بله اگر بعد از انقضاء مدت باشه ثمره ای برای نزاع نیست، در صورتی که اجرت المسمایی که مستأجر میگه با اجرت المثل این خانه یکی باشه. خب مطلب درستی است، اما به نظر ما این اشکال محقق کرکی قوی است که در اثناء مدت هم اختلاف کنند، ولو اجرتی را که این مستأجر میگوید مطابق باشد با اجرت المثل، اما وقتی نزاع هست سر ارکان عقد، اتفاق سر ارکان عقد نیست، ما احراز نکردیم سیره عقلائیه را بر اجراء اصالت و صحه. طبعا مستأجر میشه مدعی تعیین اجرت برای تصحیح اجاره، مالک انکار میکنه، مستأجر باید اثبات کنه. این در فرضی که اختلاف بکنن در تعیین اجرت. در اثناء مدت نزاع ثمره داره، ولیکن بحث در اینه که آیا اصالت الصحه جاری میشه به نفع مستأجر تا مستأجر تا آخر سال بمونه. خب ظاهر بلکه صریح کلام علامه اینه که بله اصالت الصحه جاری میشه، چون میگه ول اقوا التقدیم لاصالت الصحه فيما لم يتضمن دعوت على المالک، ولكن ما وفاقا للمحقق الكركي مناقشه داریم در جریان اصالت الصحه در اینجا، چون اتفاق بر ارکان عقد ندارن. اما اگر در تعیین مدت اختلاف کنن، مستأجر بگه گفتیم یک سال، مالک بگه نه زمان رو تعیین نکردیم، خب غرض از این نزاع چیه؟ غرض از این نزاع اینه که این مستأجر میخواد تا آخر سال بمونه، والا سر اجرت که نزاع ندارن، فرض اینه که اتفاق دارن بر مقدار اجرت. نزاع سر این تعیین مدت، مستأجر هم هدفش اینه که این اجاره صحیح باشه تا بتونه تا آخر سال بمونه. خب همین بحث پیش میاد که آیا اصالت الصحه جاری میشه برای تصحیح این عقد اجاره، با اینکه ارکانش مورد اتفاق نیست. رکن اجاره تعیین مدت است. خب مالک میگه اصلا گفتم آجر تو که دار به دینارن، زمان تعیین نکردیم. مستأجر میگه بابا گفتی آجر تو که دار سنتن به دینار. مالک میخواد بگه اجاره باطل بود چون زمان تعیین نشد. خب هیچ اثری هم نداره این نداء. مگر در جایی که بخواد در اثناء مدت باشه و مالک میخواد بیرون کنه مستأجر رو، مستأجر میگه این عقد صحیحه، من میخوام بمونم تا آخر سال. خب به نظر علامه اصالت الصحه جاری میشه، ولیکن ما در جریان اصالت الصحه تشکیک میکنیم. و اشکالی هم که هست ما به صورت اشکال دوم مطرح کردیم که برفض اصالت الصحه جاری بشه، ثابت نمیکنه که مدت اجاره یک سال بوده. کی میگه مدت اجاره یک ماه نبوده؟ اصل مثبته دیگه. اگر مدت تعیین کرده باشن پس یک سال بوده، و اصل مثبته. اصالت الصحه میگه مدت تعیین شده، اما مدت یک سال بود، اینه که نمیتونه اثبات کنه، و لذا مستأجر میشه مدعی به خاطر دو اشکال. اشکال اول اینه که اصلا ارکان عقد وقتی محل نزاع بود اصالت الصحه جاری نیست، کما علیه المحقق الکرکی. اشکال دوم اینه که اصالت الصحه هم جاری بشه، لازم عقلی صحت این اجاره و تعیین مدت اینه که مدت یک سال ذکر شد. این لازم عقلیشه دیگه، لوازم عقلی اصالت الصحه که حجت نیست. بله، اگر مالکم قبول داره که واقع مدت یک سال بوده، چون گفته که مالک اینجور میگه، میگه ما گفتیم آجر تو کدار الا ان یجی زیدون من السفر، زیدم سر یک سال از سفر آمد، ولی این اجاره قراریه است. آجر تو کدار الا ان یجی از زید من السفر، زید معلوم نیست فردا میاد، پس فردا میاد، یک سال دیگر میاد. این الا سنین مسمات نیست، ولیکن فی علم الله زید سر یک سال آمد. مستأجر میگه استأجر تو دار سنتن، هر دو قبول دارن اجرت دینار. اینجا بعید نیست اصالت الصحه جاری میشه، چون واقع مدت معین است. مشکل این است که شرط شرعیش، که شرط شرعی صحت اجاره علم به مقدار عوضین هست، این شرط ثابت بود یا ثابت نبود؟ و مستأجر میگه این شرط ثابت بود پس اجاره صحیح است. مالک میگه نه، این شرط ثابت نبود پس اجاره فاسد است. ولی واقع ارکان عقد محل اختلاف نیست. بالاخره اختلاف در عقد برمیگردد به یک اختلافی در حالات عقد، این که مانع از جریان اصالت الصحه نیست، ولی ارکان عقد باید محرز باشه، که اینجا محرزه دیگه، چون وقتی زید یک سال بعد میاد، یعنی در حقیقت این مالک یک ساله اجاره داده خانه رو، منتها شرعاً چون این قراری است، اگر ادعای مالک درست باشه این اجاره باطله، ولی مستأجر میخواد بگه نه قراری نبود. مثل اینکه شما نزاع کنید با یه آقایی سر خرید یک گونی برنج، شما میگه آقا من یه گونی برنج رو کشیدم 20 کیلو بود خریدم، مالک میگه گرون شده برنج، دبه در آورده، میگه آقا ما همینجوری گفتیم این گونی برنج این مقدار، ولی این یک گونی برنج 20 کیلو هست، من قبول دارم، اما تعیین نکردیم موقع بی. خب بلا اشکال قول شما مشتری موافق اصالت و صحت، چون اختلاف ندارید در مقدار مبیع و ثمن، در این که آیا علم به مقدار داشتید یا نداشتید اختلاف دارید. خب این که اختلاف در ارکان عقل نیست، اینجا اصالت الصحه جاری میشه.
مجبور بوده.
بله
مجبور
خب در اینجا اصالت و سر جاری میشه چون اختلاف سر ارکان عقل نیست. اما اگر بعد از انقضاء مدتی که مستأجر ادعا میکنه اختلاف باشه، یک سال گذشته حالا اختلاف دارن، خب این اختلاف معنا نداره مگر یک صورت، و اون اینه که این مستأجر میگه اجرت کمتر از اجرت المثل بود، و چون مدت صحیح مدت ذکر شد پس من ضامن همین اجرت المسمام، مالک میگه نه مدت تعیین نشده بود تو ضامن اجرت المثلی. خب اگر ما گفتیم که مستأجر ضامن اجرت المثل است ولو بیشتر از اجرت المسما باشه، اینجا باز نزاع معنا پیدا میکنه، چون مستأجر بعد از انقضاء مدت میاد میگه مدت تعیین شد، چرا؟ تا بخواد اجاره رو تصحیح کنه و بیشتر از اجرت المسما را که 1,000,000 است پرداخت نکنه. مالک میگه درست اجرت المسما 1,000,000 بود ولی چون مدت قراری بود اجاره باطله و شما باید اجرت المثل بدی که 2,000,000. خب طبق اون نظری که ما دیروز عرض کردیم که اگر اجرت المثل بیشتر از اجرت المسما باشه در اجاره فاسده مستأجر ضامن اجرت المثل زائد نیست، بازم نزاع معنا پیدا نمیکنه. ولی طبق نظر کسانی که میگن اجرت المثل و ضامن مستأجر ولو بیشتر از اجرت المسما باشه، بله اینجا نزاع معنا پیدا میکنه و اون وقت به نظر مرحوم علامه اصالت الصحه جاری میشه تا اثبات کنه مستأجر که من بیشتر از اون اجرت المسما را ضامن نیستم و فرض اون اجرت المسما ذکر شده، اصالت الصحه جاری میکنه در اجاره تا بگه اون اجرت المسما درسته، نه اینکه اجاره فاسد بود و اثر فساد اجاره اینه که من ضامن اجرت المثل بشم. بنابر قول اونهایی که میگن در اجاره فاسده مستأجر ضامن اجرت المثله. و این راجع به این مثال ها آخرین بحث در اصالت الصحه، وجه تقدیم اصالت الصحه است بر استصحاب مخالف. خب برخی از ادله اصالت الصحه که دلیل قطعی است مثل اجماع و سیره، دلیل قطعی مقدم است بر عمومات، ولیکن اگر دلیل اصالت الصحه بناء عقلاء باشه شبهه رادعیت استصحاب هست از بناء عقلاء، ولیکن این شبهه هم جوابش داده شده، عمومات انصراف داره از مورد ارتکاز عقلاء برخلاف، وانگهی این سیره مستمره است تا الان هم هست. به برهان این کشف میکنیم از این که متشرعه رادع نمیدیدن استصحاب را از اصالت الصحه، و دیگه نیازی نیست بگیم اصالت الصحه اخص مطلق است از استصحاب. اصالت الصحه که دلیل لفظی نداره تا ما بیاییم بگیم اخص مطلقه، اگه دلیل لفظی داشت مثل قاعده فراق اون وقت میگفتیم اصالت الصحه اخص مطلق است از استصحاب و بر استصحاب مقدم میشد به ملاک تخصیص، ولی نیازی به این حرف نداریم. ما از باب دلیل قطعی بر سیره بر اصالت الصحه کشف میکنیم عموم استصحاب در اینجا حجت نیست. مطالب جزئی هم اینجا هست دیگه، به جزوه مراجعه کنید. یقع الکلام فی قاعدت الید قدن انشاءالله.
برای دلیل قطعی باشه ولی به نظر اوقلا معلق باشه، از اون طرف استفهام معلق باشه، توهمش میاد اینجا
چه؟ حتی از اون مثال گفت دیگه فقه شد، اما آخر دیگه قاعده کلی نشد، یعنی ماشاءالله یه
وقتی میگیم ما حکم میکنیم میگیم اصل صحت اوغلا بنا رو میذارن بر صحت بدن معامله، یعنی در صحت شخص این معامله. خب ما باید ببینیم منشأ انتزاعی صحت چی، منشأ انتزاعی صحت غیر از اینه که حالا یکی داره میگه فاسده، منشأ انتزاعی صحت وقتی میگیم یک معامله شده نمیدونم مثلا سمنش خم بوده یا خل بوده، وقتی میگیم این معامله صحیحه غیر از اینه که یعنی اینکه سمنش خل بوده، نه خب چه
میتونه صحیح باشه ولی سمنش مگه نمیشه این صحیح باشه مثلا
از زمین
اقلمش خمر نبوده اما خمر بوده
اقلم قطعا میشه، ولی فرض اینه که اینجا یا خمره یا اگر نباشه حتما خل. اوغلا هم دارن میگن که آقا این صحیحه، این غیر از اینه که بگیم سمن خمر خل بوده. الان این
اصلا
اساسا میگه سمن
خمر نبوده
اما خل بود، اصلا همین اصلا اساسا میگه سمن خمر نبوده
مجموع نبود اما یک سال بود،
این چه اصلا اساسا شرطی بود اینطوری نمیکرد، اینجا اصلا اساسا یعنی بنا رو بر صحت معامله اصلا اساسا
یعنی بنا بر صحت
معامله خلاص و
غلط تفسیر
صحت
یا
اینجا
جاری نیست یا اگه
هست
و غلط
تفسیر اگر نیست اگر اثر زائدی نداشته باشه
اما منتقل وصول
اگه اثر زائدی نباشه ممکن است اصالت صحت داری بشه با قطع نظر از اشکال ما که ارکان هم معلوم نیست، اما اگر اثر زائدی نداره
عرضم سریع که این اصلا اثر زائده یا نه
اگه اثر زائده
صحت معامله یعنی چی آزاد؟
صحت معامله بگه حتما باید مدت بشه یه دینا
صحت این معامله
ولی سیره هست یا نه، سیره
اینجا
جاری
هست، اگه جاری نیست ما میگیم نیست، ولی اونایی که میگن هست بازم میگن ادعای زائد ثابت نمیشه.
چرا ثابت سیه داری کارو میکنه؟ اوغلا این کارو میکنه،
اوغلا برای اثر مشترک این کارو میکنه نه برای اثر مختلف.
این دیگه از
مرکز چی؟
اوغلا که تفکیک نمیده تو بحث شرعی استثمار
نه اگر جاری بشه برای اثر مختلف
اوغلا این کارو میکنه میگه صحیحه ولی تو مالک مستثمر نیست.
آها ممکنه تو مثال قبلا میگفتیم هیچ ندایی نیست که ثمر خنده یا خل، چرا؟ برای اینکه ثمر رو تعویض گرفته
نه فرض کنید تعویض نگرفت،
چرا اونجور فرض کنم؟ من میخوام فرض کنم که جواب ایشون رو بدم، ثمر چه خل چه خم تعویض گرفته باید، اختلاف سر اینه که مبی چی بود؟ اختلاف سر اینه که من مبی رو بدم یا ندم، اگه بیسایی باشه مبی رو باید بدم، بایه میگه سمن خم بود که مبیو تعویض داده یه اثر مشترک، ممکنه اوغلا اینجا اثر مشترک جاری کنه، ممکنه بگن آقا نزا سر
اوغلا یا اثر مشترک جاری کنه یا اگه جاری نکردن
تو مثالی که شما زدید
نمیشه بحث کرد، من خودم اصالت رو ندارم در این مورد، حالا یک کسی بیاد بگه ما احراز کردیم در اون اثر مشترک جاریه پس بگیم باید احراز کنیم در اون اثر مختص هم جاریه، دور که نمیشه گفته
مثلا تو همون مثالی که
یعنی قطعا اثر مختص رو بار نمی کنن اینش مسلمه،
پس
کلش کار کن
پس کلش
جاریه
پس کلش
جاریه کجا نمیشه یعنی نباشه
خیلی
از ما
شما از یه تفسیری هم میدید وقتی این رضا اصالت و صحت توی مثالی که زده بودید یعنی ثمر همین حاضر مائه و علم اجمالی که درست کردید این طرف میمیره مشتری هنوز این چیزی که الان خل هم هست شخصی هم بوده هم الان فرش دستشه هم الان اون چیزی که الان خلده اجازه به دست خب توی اونجا من دارم تو همون مثال میگه اصلا فضای اشکال آقا بیاید بیرون از خودم دارم میگه توی اونجا شما میگفتید اصالت و صحت که جاری بشه این علم اجمالی باعث میشه که ما شک کنیم که به احراز کنیم که با اجرای اصالت و صحت ثابت بشه که این خل بوده ثمن معامله و الان هم خل و همین به این طرف تحویل بده فرش رو نگه دارم برای خودشون. عرضم اینه وقتی ما میگیم این معامله صحیح بوده بنای بر صحت رو توش گذاشتیم.
حالا مثلا سمن خمر نبوده،
عرضم همینه، این خمر نبوده، اینو اوغلا چی میگن؟ اوغلا وقتی میگن اطارت و سه انسان صحیح بوده، یعنی میگن تو فرش رو بردار، ولی معلوم نیست خل بوده یا خمر بوده. معلومه که خل بوده دیگه، این مگه اوغلا این تفسیر رو میکنن؟ اصلا عرضم اینه یه امر انتظاییه، معنی نداره صحت این مگر اینکه آقا سمن خل بوده.
چرا انتظایی؟ انتظار میشه از عدم خون سمن خمرا،
چون فرض اینه که دو تا بحث بیشتر نیست. خود بایه هم
این که لازم عقلی همینه، اگه اینجور نبایی لازم عقلی
نمیشه، این لازم عقلی میگن آزا، این آزا منشه انتظارش میگن
منشه.
چون لازم عقلی ما صحت بیرون از این معامله که
معنی بگیر رو اخست
صحت یعنی تامل اجزای بشر آمه صحت یعنی تامل اجزای بشر اگر معنی خب تامل اجزای بشر یعنی چی؟ اون یکی داره میگه نبوده، این داره میگه بوده، ما میگیم صحیح باشه. خب صحیح باشه یعنی تامل اجزا و شرایط باشه دیگه، اونا
صحیح باشه، ولی حالا این سمن و اینا چی بود؟ این
کلی جاری نمی‌کنیم که بعد بخوایم بگیم این اثر عقلیش میشه، بریم تو شخصش جاری میکنیم، تو شخص این معامله داریم میگیم صحیح باشه. خب یعنی که بده خل است دیگه، این حالا که این طلب قرار
اصلا 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 جانی میدونم
اگه بدونم مال تو همون دیگه،
اگه جانی بدونم اصلا اگر اوغلا بگن اصلا مشترک رو بار میکنیم
من قبول کردم تو بحث نبودیم
که
تفکیکی نیست یا جانی میکنن، اونم هست.
نه نه
تو در اثر مستشک
من چه گفتم؟ من ببینیم من در اثر مستشک هم شک دارم، نه اینکه اگر کسی آمد گفت در اثر مشترک جاری میکنم بگم پس در اثر مختص هم جاری میکنم، نخیر در اثر مختص جاری نمیکنم.
تفکیک میدنم چیزی رو
بلو. بله آجا، مؤید قول شما اینه که
ممکنه تفکیک کنم،
همیشه
یعنی
عدم نه نه باز به قولشون بحث داری میبری به اون جامع مشترک، جامع مشترک اصالت و سعیشون میگه جاریه، این چیکار میشه کنیم؟ وقتی جاریه کلام داری این اصلا لازم عقلیش بار میگه یا نه؟ لازم عقلیش اینه که
سمن خل آجا، مؤید قول شما اینه توی محاکم الان
حالا یه وقت اصلا نزا نداره، نه حالا یه وقت نزا ندارم، اصالت و صحت ثابت میکنه این منبعی مال مشتریه، اما راجع به اینکه سمن خل بود یا خمون نزا ندارم، فقط نزا که مایه میگه سمن خل بود برای اینکه این منبعی رو تحویل ندارم، ولی اگه قاضی هم بگه آقا سمن خل بود یا سمن اصلا مایه باشه دنبال اون سمن نیستن، چون چه خل چه خم مایه تحویل گرفته و رفته. لازمه صحت نماز ایشون اینه که بدن، لازمه صحت نماز ایشون اینه که بدن فلانی نجس باشه.
اینا رو ما الان بحثمون اینه، یه چیزی که ملاک سیره
اون اگه نماز ایشون صحیح باشه با اون مایه وضو گرفته که آبه،
پس اوغلا دارن میگن معامله صحیحه، اوغلا دارن میگن معامله صحیحه، اوغلا که دارن میگن معامله صحیحه چیزی نمیبینن جز
معامله صحیح، خبر که نمیدن معامله صحیحه.
بابا یه وجدانی میکنن دیگه،
نه بابا حفظ نظام، برای حفظ نظام،
برای همین حفظ نظام وقتی میگن صحیح ما باید بریم میگن صحیحه چی میگن،
لوازم به شما
بازه میگن، لوازم شما اینا رو لوازم میبینید، او وقتی میگه این معامله صحیحه
میگه نمازی که او خون نماز اون روزه شما یه موقعی افطار کرد که من نمیدونم هنوز اذان مغرب گفته بودن یا نه، اصالت و صحت در روزه او جاری کردم، اجیرش کردم برای روزه پدرم، خودم هم میتونم روزمو باز کنم
جای مثال حکومت ما گفت من گفت مثل اینکه شما تو مثال ما بگید خب اصالت و صحت جاری کن بعد بیاری مایه ای که شک داری خله یا خمره بخور، من اینا رو نمیگم که این مقدار که مستحیه حیثی هست تو که قبول داریم که شما دارید تو همون جایی که حیث اصالت و صحه تو عقد هم هست اونجا
اگه اینجوری باشه مقدار اجرت هم معلوم میکنه اصالت صحه هم حاجا اصالت صحه رو جاری کردیم مقدار اجرت هم ثابت میکنه یعنی محکمه همین اگه لازم حرف شما اینه مقدار اجاره هم ثابت میشه
بودن رو دارم قبول میکنم میره
چون رو بگردن من میشه اگر ام داره بین عدم تعیین اجرت یا تعیین اجرتی که مستجر میگه ثابت میشه اجرت همون
همین محکمه اینو قبول میکنه میگه حالا برفرض اجاره ثابت بود حالا بیا ثابت کن این مقدار
اگر شما بگید نه. صحیحه یعنی
خب همین یعنی الان محاکم واقعا همینجوری یعنی بعد از این که ثابت شد پس
ما میگیم کسی
نه یعنی اوقلایی نیست
مستحیل
اجازه نه بالاخره این داره میگه مستحیل میگه این مقدار اجازه صحیح
بخوام بگن آقا این صحیح بودن از حیث این عقد چه میگن آقا یعنی خلل
مدت معلومی تعیین شده یا نشده بعد میگن صحیحه پس مدتی ساله اجرت معلومی تعیین شده یا نه پس
اجرت اینجا شاید ما در عقل وجدان اصالت صحه شک کنیم اما ما اینجا شاید تو عقل وجدان اصالت صحه شک کنیم اما اگر بگیم اصالت صحه هست چیزی دور از این نمیبینن که
اگه به جای خل یاقوت بود به جای خل یه یاقوت یه چیز ارزشمند بود محکمه میگه به جای خل یا خمر بود یا یک یاقوت ارزشمند بود خب بله بله بعد قاضی میاد میگه پس اصل صحت جاریه پس این سمن
اعتراف میکنه اون که مشتری اعتراف میکنه سمن همون یاقوت بود
خب مشتری سا
بایه قبول نداره
وایه غرض اینه که خب
بله وایه غرض اینه
که مرسو بسیار گرام به حاصل از اون یاقوته که میخواد تحویل نده
حالا اگه ارزون تر باشی چی؟
آره ارزون ماله بابا شد دوست داره نگه داره خیلی قرار
داره هر چی مهم اینه که این وایه بعد از اعتراف مشتری به اینکه سمن این یاقوت بود به قول شما منتهای اعترافش هدفمنده اعتراف اینه که میخواد فرشو بگیره یاقوتو بده بایه نمیخواد فرشو بده ولو یاقوتو بگیره نمیخواد و از آن میاد چیکار بکنه میگه آقا سمنش خمر بود
بزن یه مثالی زده برای وکالت تو
اینجا اصالت ما که میگیم ثابت نیست که اون اصالت
حالا جاری باشه
حداقل در جایی که متضمن دعوای صاحبه ای از مدعی صحت اصلا اصالت صحه و غلبه رو جاری کنه ولی اگر کسی اصرار کنه نه ما
اصلش یه جایی ممکن بگیم اصلش جاری نیست عرضمون اینه اونجایی که جاری میشه شما تو مثال اینجوری برمیدونید
هر جایی اونجایی که بین سمن بین در مورد سمن هیچ اختلافی نداره
بین
مورد که بایه میگه من مهم نیست برام من خل هم ازشون گرفتم خمرم گرفتم هر دو رو آورد من چی میگم کدوم سمن من الان هیچ ادعایی ندارم علیه آمد گفت یکی از اینا سمن مال خودت سمن و اون دوم هدیه ما اون موقع گفتیم حالا دعوا نداریم که حالا اجمالا بعد ما هر دو رو الان نزا سر این فرش هست خب اینجا ممکنه اصالت صحه جاری بشه
اصالت صحه جاری میگیم و میگیم ثمنش هم خرد
اما جایی که متضمن دعوای زاید است این منشه علم اجمالی میشه وای هم منشه علم اجمالی نیست ببینید وای منشه علم اجمالی نیست مثلا در همین مثال اجاره خب اگه اجاره صحیح باشه پس اجرت یک دینار بوده نه دو دینار این متضمن ادعای زائدی است چون دو دینار اجرت المثله بنابر اون قول اجمالی که میگم اجرت المثله ولیکن علم اجمالی نداریم شاید اجاره صحیح بوده اجاره یه دینار بوده علم اجاری نداریم اما وقتی که شما از یه طرف اصالت صحه جاری میکنید و از اون طرف اثبات نمیشه که یک دینار بوده و اصل اینه که دو دینار از اون وقت علم اجاری یا اجاره صحیح بوده اجاره صحیح بوده و اینجا یک این که میگه اجاره صحیح بوده اگر بعد از انقضاء مدت باشه هیچ اثری نداره الا نفی اجرت المثله اینجا علم اجمالی یه تشکیل نمیشه یعنی اصالت و صحت بعد از انقضاء مدت، میگه این اجاره صحیحه. چه اثری داره صحت این اجاره؟ اینکه اون آقا دو دینار نمیتونه بگیره، اجاره نصف نمیتونه بگیره، نه اگه جاری میشه. کلام در اینه که علم اجمالی تولید نمیشه، اما بحث در اینه که ما به خاطر علم اجمالی نمیگیم، ما میگیم که وقتی که این متضمن یک امر زائدیه، بلا امر زائدی که استثاب برخلافش، ولی همین باعث میشه یه دیگه اصالت و سر اون رو اجمالی
شما هستم. من از دارم این امر زائد نیست، خیلی وقتا اینه که میگیم امر زائد، امر زائد اوف، امر زائد نمیبینه. حالا نزاید اینجاست
آقا، تو همون مثال اگه مبی رو شی ارزشمندی بدونیم، مبی یه شی خیلی ارزشمندی بوده، این سمنش یا خام بوده یا خل بوده، بعد فرض سال سر رو جاری کنیم، قاضی میاد بگه که سمنش مثلا اوش خل بوده، که اختلافش هم حالا اختلاف قیمت هم داشته باشه نسبت به اون قیمت واقعی بازاریش این نباشه، یعنی از سال سر رو ثابت میکنه که این سمن رو، نه مبی اون میگن مثلا این چه ارزشمند بوده، خیش فرش خیلی گرونی بوده، این سمن یا خمر بوده که باطل باشه یا خل باشه، نه یعنی این معید شما میشه که اونجایی که اصال سر جاری شد سمن رو به راحتی قبول نمی کنه که پس سمن هم ثابت باشه که خله.
اگه سیره بود به شاره اصل رو امضا کرد اصافا دیگه لوازم این غفلت دیگه هست نسبت به این لوازم،
مثلا جواب این خود اوغلا اصلا یا غفلت
تکمیلی
تفکیک سخته، اصلا اوغلا لوازمش هم عمل
میکنه.
نه نه این اون به تغییرات آیه
چیز بود به علامات
آقای ستوده بود، ایشون هم میاد میگه که این 134 درجه است. بعد اینجا یه حرف دیگه هم گفته اگه ما این خط مشرق و مغرب رو اونی که ما میگیم چیز نشه، یه ایراد گرفته، گفته اگه این رو که ما میگیم نباشه، همون شرط چیز نباشه، بین صرف نمی کنه و الا یستو قلی انن نقطت اللتی تکونو مشرقن لشمس او مغربن لها ولو فی یومن لا یستو علیها ان تکون بین المشرق و البغرب بل مشرقن و مغرب. بله بله
طبعه های بروجردی قبله نیویورک حل میشه دیگه، طبعه های بروجردی قبله نیویورک حل میشه دیگه، درسته؟
از این بحثی تو استطاعت بلا قتل صورت، اینجا شما فرمانی که اینجا اصالت جاری نمیشه، اینجا هر چون خودش متکل وضوع خودشه نیاز دیگه اصالت سر نمیشه، چون خودش داره وضوع خودش نیت میکنه. نه شما فرمانی تو قتل فعل تصویریه
دیگه، فعل تصویریه، اون داره صورت اینو میشوره،
خب اون داره میشوره، یعنی میخوام بگیم اصل و قتل اون موضوعی تسبیح سبب مسبب میشه تو موضوع این. خب پس یعنی بعد این که اینجا اصالت و چیز اصالت و فراغ خودش این شک فراغش مقدم شد بر اصالت و سر تو فعل اون
جاری نمیشه، اصالت و سر در فعل سیره نداریم. اعوذ بالله من الشیطان.